نانفیکشن ها کمک میکنه. در این بخش هم میخواییم دو تا از تازه های ادبیات غیر داستانی رو براتون معرفی کنیم.
جامعه ایران تو یک مرحله گذار از سنت به مدرن.
پشت یکی بود و یکی نبود کلی حرف و قصه هست.
خیلی از پادکست هایی که این روزا با حوزه تاریخ مرتبطه قراره که رویدادهای
ریزه پادکستی که قراره توی فصل اولش درباره هنر اعتراض کنه.
گوشه پادکست.
اواخر سال 2011 میلادی بود، یه همکلاسی داشتم تو دانشگاه، حدود دو سه ماه مونده بود به تحویل سال جدید میلادی 2012. خب شایعه و بحث و حرف و حدیث هم زیاد بود راجع به 2012. این خیلی جدی اومد راجع به تقویم مایه ها با ما حرف زد و برگشت گفتش که پایان جهان داره فرا میرسه. ما اول خندیدیم، گفتیم که بس یواش تموم شده، ای داده بیداد فلان اینا. دو سه ماه مونده به شروع سال میلادی انقدر راجبش با جزئیات حرف زد، هر روز گفت مایه ها گفتن این، گفتن اون، گفتن اون، تا بالاخره واقعا یادمه که یک هفته مونده بود به تحویل سال 2012، ما چند نفر واقعا به هم ریخته بودیم. منطقمون میگفت چرت و پرته، چی قبول کنیم، یعنی چی که تموم شه، ولی همه طرفم هم تو رسانه ها میدیدی که همه هم دارن راجع به این حرف میزنن. خب این موضوع داغ رسانه‌ای بود، چه باحال ازش حرف زدن هم که خیلی میطلبید و همه هم دوست داشتن. و واقعا شبی که 2012 تحویل شد یه شب عجیبی بود که من برای ثانیه‌ای فکر کردم که نکنه واقعا امشب پایان دنیاست. Population keeps on bleeding, nation bleeding, still more bleeding economy. Life is funny, skies are sunny, bees may honey. اصلا چرا اسم این پادکست بنفشه؟ باید از نباید گفت. سلام علیکم.
خسته نباشین.
الان که داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، چند روزی متاسفانه لس آنجلس در آتش داره میسوزه و تصویرهایی که خلق شده خیلی تصویرهای عجیب غریبیه واقعا. آتش سوزی دقیقاً، یعنی همه جا هم ازش به عنوان آتش سوزی آخر زمانی یاد کردن. احتمالاً شما مثل من چرخیدین تو این فضا، دیدین دیگه یک عالمه آدم را افتادن و دارن همه رو هدایت میکنن و نصیحت میکنن و
دیدید من پیشگویی کرده بودم.
دقیقاً یه عالمه پیشگو اومدن سر خط و دارن از این حرف میزنن که گفته بودیم در 2025 این میشه و اون میشه، و یک فضای روبو بحشت مضاعفی رو رسانه ها اومدن ایجاد کردن. یعنی یک اتفاق واقعی داره میفته، اونم سوختن لس آنجلس، و اتفاق بسیار بدیه، ابعاد بزرگی هم داره. و یه طرف دیگه در فضای مجازی چه میکنن آدم ها با این ماجرا و چه کره هایی داره گرفته میشه از اینا.
ببین بهار، من مشابه این تجربه رو سال 2002 بود، کی بود که برجای دوقلو اومد پایین؟
2001
ببخشید، عذر میخوام، 2001 بود که اون موقع من خودم دانشجو بودم، اونجا بودم و یادم میادش که برخورد هواپیماها به این برجای دوقلو هم منجر به یک داستان این شکلی شد. یعنی یه عده‌ای، من یادم میاد چون من توی ایالت نسبتاً معتقد و سفید پوستی هم زندگی میکردم، آریزونا بود، اینا با پلاکارت های سر چهار را وای میستادن و میگفتن این از علائم پایان دنیاست. میخوام بگم این اتفاق، حالا تو ادامه هم بهش اشاره خواهیم کرد، هر از چندگاهی زمانی که وقایع طبیعی ناگوار یا حالا وقایع مثل جنگ های عجیب و غریبی رخ میده، بلا فاصله این نهله پیشگویی آینده و اینکه قرار هست یک، حالا به قول فرنگی‌ها بهش میگن کاتاستروفی بشه یا یک فاجعه خیلی بزرگ رخ بده، هر از چندگاهی میاد بیرون. حالا بهار، تو داشتی داستان 2012 رو تعریف میکردی. بله. و واقعا خودت اون موقع یک دانشجو بودی، ته دلت ترسیده بودی گویا.
ببین یه ترکیبی از ترس و تعجب و عدم امنیته. به هر حال جهانی که ما توی زندگی میکنیم خیلی پایه های امنی برای زندگی کردن در اختیار قرار نمیده که تو هر چیزی هم احتمالاً کمی به همت نریزه. من همین چند روزم هم راستش رو بخواین این آتش سوزی های لس آنجلس رو خیلی جدی دارم دنبال میکنم، حتی نمیدونم هم چرا، ولی برام خیلی محل سواله و حس عدم امنیت باز به هم میتونه بده.
یه جهان پر از عدم قطعیت داریم زندگی میکنیم و دنبال یه دلیلی برای هر چیزی میگردیم.
دقیقاً، و این اضطرابای وجودی رو میتونه مضاعف کنه. حالا من با مقدمه 2012 شروع کردم، یه کوچولو این توضیحو بدم راجع به اون ماجرا و ازش عبور بکنیم. حرفی که میزده میشد میگفتن که در تقویم مایاها سال 5125 در واقع در اون تقویم پایان زمانه زیستی در جهان، اینجوری تقریبا حالا به مفهوم بگیم، و در 2012 میلادی این زمان در تقویم مایاها به پایان میرسه. خب واقعیتش اینه که اینطور این گونه نیست اصلا. یعنی چیزی که تعبیری که شده بود تعبیر درستی حتی از خود تقویم مایایی هم نبود. تقویم مایاها در واقع پایان 5125 سال رو شروع دوره جدیدی تعریف کرده که میگه مختصات خیلی چیزا تغییر خواهد کرد و مثل تمام این باز پیشگویی هایی که دارن میگن که از یک دوره‌ای به بعد تغییراتی قرار اتفاق بیفتد و فلان. یعنی حتی خود تقویم مایایی هم نیومده بود بگه این پایان جهانه، میگفت پایان دوره‌ای و شروع دوره دیگه‌ایه. اما اتفاقی که ایجاد کرد اینه که تأثیرات روانی وحشتناکی در دنیا گذاشت. یه فیلم خیلی معروف حتی ساخته شد به اسم 2012.
آره، خوش ساختم بود نسبتا.
کاملا هالیوودی با اون سازوکه. حالا الان هالیوود هم که گفتیم باز تایید تابلوی هالیوود که در آتش داره میسوزه افتادم.
خیلی هالیوودی داره میسوزه.
اصلا واقعا تصویر هالیوودی دقیقاً اگه می‌خواستیم فیلمش رو بسازیم. اما اتفاقاتی که ایجاد کرد، خب ایجاد اضطراب و ترس کرد، تاثیرگذاری‌های اجتماعی داشت، تاثیرگذاری‌های اقتصادی عجیب و غریب داشت، هجوم آدم‌ها در شهرهای مختلف به مثلا سوپرمارکت‌ها، دپو کردن و سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی رو حتی تحت شعاع قرار داد، یه سری پولاشون رو برداشتن، اقدامات خیلی نمی‌دونم انتحاری‌تری کردن و جابجا شدن و رفتن تو طبیعت و یعنی می‌خوام بگم یک برداشت، صرف یک برداشت که شبش هم سال تحویل شد هیچ اتفاقی هم نیفتاد، به صبح تبعات گسترده اقتصادی، اجتماعی، روانی گذاشت که به این سادگی ما بین نرفت، تأثیر داشت اینا.
بله.
حالا این نکته جالبی هم من بگم، شاید برای اون دسته از شنونده های ما که خیلی با تمدن مایا آشنایی نداشته باشن، مایاها در جای زندگی میکردن که امروز میشه آمریکای مرکزی، بخشهایی از کشور مکزیک و گواتمالا رو در بر میگیره و اینا حول و حوش 3-4 هزار سال پیش شروع شدن و تقریبا تا حول و حوش 900 میلادی هم بقایاشون ادامه پیدا کردن. تمدن شگفت‌انگیزی بودن. حالا میگم اگه دوستان دلشون خواست میتونن برن توی جستجوها پیدا بکنن، در موردشون بخونن. اما بریم سراغ یکی از سوپرستارهای معروف دنیای پیشگویی ها، نوستراداموس.
من میخوام صحبتمو با جمله‌ای از نیلز بور شروع بکنم. میدونید دیگه، یکی از پدران بنیانگذار مکانیک کوانتوم بوده. ایشون میگه که پیشگویی خیلی سخته، به خصوص اگه درباره آینده باشه. حالا جلوتر که میریم خیلی بهتر این جمله رو متوجه میشیم. این سوپرستاری که شما اشاره کردید قطعا خیلی هم اسمشو شنیدن دیگه، آقای نوستراداموسه، میشل دو نوسترادام، یا همون نوستراداموس. سال 1503 در فرانسه به دنیا اومده، یعنی اول قرن 16 هم. اگه میخوای بدونین کی میشه، میشه اول دوره صفوی، زمان شاه اسماعیل تو ایران، تازه شاه اسماعیل داره قدرت میگیره. ماشین چاپ تقریبا یه چند ده سالی اختراع شده، ولی هنوز یه تکنولوژی نوپا و کنده. داوینچی اون زمان یه هنرمند شناخته شده است. اینا دارم میگم حدودا دستتون بیاد داریم راجع به کی صحبت میکنیم. این آقای نوستراداموس برخلاف اکثر بزرگان که در خانواده فقیر و مذهبی چشم به جهان میگشایند، اتفاقا در یک خانواده تحصیل کرده و مرفه به دنیا آمده، بزرگ شده. پدر بزرگش بهش زبان لاتین یاد میده، زبان یونانی، ریاضیات حالا اون زمان، نجوم اون زمان که حالا بخش زیادش استرولوژی بوده دیگه. کتاب کوپرنیک 40 سال بعد منتشر میشه، یعنی این رو هم در نظر بگیریم. ایشون عطار بوده به نوعی، یعنی همون داروهای گیاهی، شاعر بوده و احتمالاً پزشک. در مورد پزشک بودنش قطعیتی نیست. میگن تو دانشگاه مونپلیه فرانسه پزشکی خونده، اما روایت‌هایی هم هست که گویا یا ترک تحصیل کرده یا اخراج شده. حتی یک روایتی من خوندم ولی نتونستم مدرک معتبری براش پیدا بکنم که میگفت حتی مدرک اخراج ایشون از دانشگاه موجوده.
من تا شنیدم که گویا سهمیه‌ای بوده.
و نهایتاً اون چیزی که ما میشناسیمش به عنوان پیشگو. پیشگو در دربار هانری دوم، به خصوص مورد علاقه همسر پادشاه، یعنی کاترین دو مدیچی بوده و اونجا در واقع برای خودش دیگه اسم و رسمی پیدا میکنه و از سال 1554 شروع میکنه به نوشتن یک سری رباعیات، اشعار 4 جمله‌ای که حالا ما میتونیم بهش بگیم رباعی، که ادعا میکنه اینها پیشگویی وقایع آینده‌ان و یک سری حالا پیشگویی‌هایی هم میکنه که ظاهراً حالا بعضیاش درست در میاد، بعضیاش درست در نمیاد، ولی نهایتاً خیلی ها معتقدن که ایشون چیزایی مثل انقلاب فرانسه، ظهور ناپلئون، ظهور هیتلر، جنگ‌های جهانی، حتی انقلاب ایران و حادثه 11 سپتامبر رو پیش بینی کرده، ولی در واقع این چیزیه که مفسرها از نوشته‌هاش برداشت میکنن. نکته اینه که این ربایا اینقدر گنگ و پیچیدن و چند پهلو ان که شما میتونی اونو به وقایع مختلفی توی تاریخ نسبت بدی. اول از چند تا زبان استفاده کرده توی این، یعنی زبان فرانسوی هست، لاتین هست، یه زبان محلیه که مال شهری که توش به دنیا اومده هست، همه اینا رو ترکیب کرده و با یک سری از نمادهای اسطوره‌ای و استرولوژی و اینها مخلوط کرده که خیلی راحت میشه این رو به هر چیزی نسبت داد. سبک نوشتارش پر از ارجاعات به اسطوره هاست، اصطلاحات نجومی داره، پر از بازی های زبانیه، یه جورای عمدن انگار دست و باز میذاره برای هر جور تفسیری. در واقع میشه گفت این نبوغ اصلی نوستراداموس بوده، نه اون پیشگویی کردنش. اینجوری که یه جوری مبهم بنویسه که ذهن انسان تمایل داره توشون هر چیزی که میخواد پیدا بکنه. قبلا هم راجع به این صحبت کردیم دیگه، مغز ما از ابهام بیزاره، همیشه تو هر چیزی دنبال یه معنا و الگو میگرده. یه جمله معروفی از ویلدورانت هست دیگه، احتمالاً همه میدونید دیگه، اون نویسنده مجموعه با ارزش تاریخ تمدن. من عیناً از خودش نقل میکنم، میگه کتاب نوستراداموس شامل صدها پیشگویی به زبانی گنگ و مبهم و قابل تفسیر و تأویل‌های متفاوت و حتی متعارض است و چنان ماهرانه در لفاف ابهام پیچیده شده که هر سطر آن میتواند تقریباً بر هر واقعی از تاریخ آینده انطباق یابد. تا همین لحظه مطلقاً حتی یک مورد نبوده که یه حادثه‌ای رو بشه قبل از وقوعش تو پیشگویی‌های نوستراداموس پیدا بکنیم. حتی یک مورد. این خیلی مهمه. در واقع میشه گفت تو همه موارد نوستراداموس پیشگویی نکرده، بلکه مفسرها پسگویی کردن.
خیلی نکته مهمی داره.
کلمه قشنگی بود، پسگویی. جالبه، میدونی یاد چی افتادم؟ توی این چند سال اخیر، نمیدونم چقدر با کارتون سیمپسون ها آشنا هستین یا نه، خیلی کاراکترهای معروفی هن دیگه اینا. یه سری ویدیوها و میم هایی تو اینستاگرام و یوتیوب دست به دست میشد که میگفتش که اینا کارتون سیمپسون ها رو نشون میداد که اینا قبل از وقوع یه چیزی مثلا دارن فلان موضوع رو پیش بینی میکنن خیلی دقیق. یکیش یادمه که دونالد ترامپ رفته بود پلوی پادشاه عربستان و نمیدونم با پادشاه بود یا با ولیعهد بود، دستشون رو روی کره رنگی گذاشته بودن. بله. توی جشنی و دقیقاً این صحنه توی سیمپسون ها بود. نکته خیلی جالبی که بعداً مشخص شد، خیلی هم واضح بود، که تمام این کارتون‌ها رو بعد از اون داستان‌ها ساخته بودن.
بله. یعنی چون کسی نمیره اصلا نگاه بکنه ببینه این کی منتشر شده، این قسمت کجای اصلا کارتون بوده.
خیلی جالبه. حالا من یه بخش رو به سیمپسون‌ها کار کرده بودم، الان که پرانتز باز شد پس منم یه ببخشم میون کلامتون هست فرود یه تکمله‌ای براش بزنم. دقیقاً بس بر سر اینه که آیا سیمپسون‌ها چرا انقدر بحثشون داغه الان که باز کردی؟ مثلا نظریه هایی که بهشون منتسب میکنن، میگن ریاست جمهوری دونالد ترامپ رو پیش بینی کرده، اختراع ساعت های هوشمند، بازی های المپیک و رسوایی دوپینگ مثلا روسیه، ویروس کرونا و شیوع اینا. حالا هیچ کدوم این اتفاقات نیفتاده. اون پسگویی هم خیلی نکته مهمیه، اما یه سری دلایل هست که میشه زیر اونها جمع‌بندی کردی مجموعه اتفاقات که چرا سیمپسون ها اینقدر تاثیرگذارن. یکیش باید بگیم قانون اعداد بزرگ. سیمپسون ها تعداد اپیزود خیلی بالاست، مثلا بگم با حدود 700 خورده تا 800 اپیزود ساخته شده و حجم بسیار زیادی توش داستان پردازی شده. بله. و اینقدر پر از ایده است که شما از هر بخشی میتونی استفاده کنی و یه چیزی رو بهش الساق بکنی. این به راحتی میتونه احتمال رو ببره بالا که شما یه چیزی پیدا کنین تو سیمپسون ها و به یه چیزی ربطش بدی.
حالا من یه پرانتز توی پرانتز شما باز بکنم راجع به اتفاقا دونالد ترامپ. شما من رفتم دیدم که قضیه چی بوده. 7-8-10 سال قبل از اینکه دونالد ترامپ اصلا بیاد برای ریاست جمهوری چندین بار اعلام کرده بود.
بله.
که من میخوام برای ریاست جمهوری آمریکا اقدام بکنم و سیمپسون ها واقعا اینو ساخته بودن. این یکی اتفاقا پسگویی نبوده، ولی خب این اتفاق خیلی چیزای دیگه
هم آوردن. و چرا حالا ساخته بودن؟
همون قضیه تیرانداز تکساسی میشه. فرستادن دیگه، یه دونه که به سیبل خورده میگن حالا دیدین سیمپسون ها گفته بودن.
و حالا دلیل دیگه اش هم باید بگم که چرا ساخته بودن. اصلا برای کمدیش ساخته بودن.
آره،
این که دونالد ترامپ میخواسته تبدیل شه به رئیس جمهور این مملکت، این سرزمین،
انقدر غیر واقعی بوده.
باهاش شوخی کردن با رئیس جمهور شدن این آدم، چون میدونین که ترامپ حتی بازیگری هم کرده دیگه، ازش پلان های وجود داشته که
بله.
اینا اومدن با این شوخی کردن، یعنی مبالغه کردن و ازش یه بحث کمدی بیرون کشیدن. و یه بحث خیلی جدی این که اصولا اثر بازگشتی یا اون چیزی که باید بگیم که بعد اتفاقات همیشه دنبال شواهد میگردیم، خلاصه سیمپسون ها به دلیل اینکه انیمیشن بسیار موفقه، مملو از ایده و خلاقیته، تعداد اپیزود بسیار بالا و ایده های خیلی زیاد توش هست، هر چیزی رو میشود به سیمپسون ها وصل کرد، از جمله این مورد استثنا که خودشون اومدن یه ایده کمدی مثل ترامپ ساختن.
حالا میگم برگردیم به جناب آقای نوستراداموس.
خب
من در مورد نوستراداموس میخوام یه چند تا نکته رو بگم. کاری که عموماً انجام نمیشه صحت سنجی این پیشگویی است. یعنی یه سری افرادی میان یه سری پیشگویی‌هایی رو بعد از اینکه واقعه رخ داده سعی میکنن که بهش بچسبونه، همونطور که فرهاد گفت کلمه قشنگ پسگویی رو به کار برد. حالا من گفتم بیام یه کاری بکنم، تا داغ داغیم و تازه 2024 تموم شده و وارد 2025 شدیم، ببینیم چند تا از اون گلدرشتایی که نوستراداموس برای 2024 لزوماً پیشبینی کرده بود رو در بیاریم و ببینیم رخ داد یا رخ نداد. مثلا جناب آقای نوستراداموس در مورد این مسئله پیشبینی کرده بوده که در 2024 جنگ عظیمی در اقیانوس آرام رخ میده بین روسیه و چین و کره شمالی. حالا اتفاقا داشتیم قبل از ضبط اپیزود با فرهاد گپ می‌زدیم، فرهاد نکته جالبی رو به کار برد، گفت کانسپت یا مفهوم کره شمالی یعنی چی؟ چون از 1957 ما دوتا کره داریم، کره شمالی و کره جنوبی، و اینکه اصلا داره
وارد
اینجا
وارد شده توش دیگه طبیعتا. دقیقا.
وارد کردن. خب ما میدونیم که همچین نبرد دریایی غول‌پیکری در اقیانوس آرام رخ نداد در 2024. مسئله دیگه‌ای که دقیقاً برای این سال پیشبینی کرده بوده این بوده که شاه انگلستان به نفع یکی از فرزندانش از پادشاهی در 2024 کنارگیری میکنه، که ما تا این لحظه که خدمت شما هستیم
تموم شد 2024 دیگه.
آره این اتفاق نیفتاد. مورد سوم، پاپ فرانسیس میاد و استعفا میده و تغییرات خیلی مهم و بنیادینی در کلیسای کاتولیک رخ میده، که بازم تا این لحظه که ما در خدمت شما هستیم داریم این اپیزود رو ضبط میکنیم، مضافاً به این که 2024 هم تموم شده، هیچ کدوم از این پیشگویی ها به تحقق نپیوسته. اما نکته‌ای که فرهادم بهش اشاره کرد و به نظر من خیلی باید روش ظریف بشیم، باریک بشیم، داستان این کلیگویی و گنگ بودنه. من میدونم که طرفداران نوستراداموس چه توجیهی دارن برای این کلیگویی و برای این گنگویی. اونها معتقد بودن که تحت تأثیر تفتیش عقاید کلیسا، اینجور افراد که دارای دانش خاصی بودند تحت پیگرد قرار می گرفتن. اینها ناچار بودند برای حفظ جان خودشون گنگ صحبت بکنن، یا ارجاع می دن مثلا به مجسمه هایی که میکلانگ ساخته، توش یه جاهایی یه بخشایی رو گذاشته که مثلا طعنه بزنه به کلیسا، در عین حالی که کارفرماش کلیسا بوده. برای نوستراداموس و بقیه هم که جوری صحبت می کردن که همه نفهمن، همین توجیه رو به کار میبرن که اینا جونشون در خطر بوده، بنابراین باید یه جوری گنگ و مبهم صحبت میکردن که هم مفهومو برسونن و هم از اون طرفی کسی نیاد بهشون مثلا تعرضی بکنه که آقا شما داری جادو و جادوگری میکنی. اما یک حرفی اینجا وجود داره. زمانی که نوستراداموس داره زندگی میکنه، انقلاب علمی شروع شده و قدرت کلیسا تقریبا دیگه از بین رفته. بنابراین اون دادگاه انگیزاسیون و تفتیش عقایدی که در قرون وسطا حاکم بوده بر بخشی از اروپا اصلا اون موقع وجود نداشته که نوستراداموس مجبور باشه به خاطر ترس از اونا بیاد و رباعیاشو اینقدر گنگ بگه.
یه نمونه دیگه من بگم راجع به گنگ و مبهم بودن بعضی از پیشگویی ها که یه جورایی اصلا دیگه جنبه طنز پیدا کرده، اما خب ظاهرا واقعیت داشته و جزء روایت تاریخیه که ما هم خیلی خوب میشناسیمش چون به تاریخ خودمون هم مربوطه. اونم داستان زمانیه که کوروش داشته کشورگشایی میکرده و پادشاه کشور لیدی آقای کروزوس میره پیش پیشگوی معبد دلف، پیش اون کاهنه اعظم اونجا، و میگه که من میخوام به این پادشاه جوان جویای نام حمله بکنم که مبادا که بیاد کشور من رو بگیره، این کار رو انجام بدم یا نه. و اون پیشگو بهش میگه که اگر بری به جنگ با کوروش، پادشاهی بزرگی رو نابود میکنی. که واقعا هم این اتفاق میفته و پادشاهی خودش نابود میشه. یعنی وین وین بوده دیگه، کاملا، یعنی یه جوری پیشگویی کرده که در هر صورت به وقوع میپیوست،
چون بالاخره یه طرفی نابود میشه.
مساوی که نمیتونستن بکنن دیگه طبیعتاً. دقیقاً. بهار بریم سراغ یه سلبریتی دیگه.
بله، بریم سراغ یه سلبریتی دیگه از جهان پیشگویی به اسم بابا وانگا، بابا وانگای معروف. قبل اینکه وارد بحث بابا وانگا شم، بذارید یه پیشگوی جهان اسطوره‌ای و ادبیات نمایشی بهتون معرفی کنم که بعد ببینید چه شباهت‌های انکارناپذیری با بابا وانگا داره. ما یه شخصیتی داریم به اسم تیرزیاس در اسطوره‌های یونانی، در آثار مختلفی از ادیپ شهریار تا اودیسه ازش حرف زده شده. تیرزیاس یک پیشگوی نابیناست که میتونه پیشگویی هایی بکنه که در واقع خب داریم در مورد دوره‌ای حرف میزنیم که ادبیات یونان باستان مغرور قدرت خدایان، همه چیز خیلی جهان اسطوره‌ایه و انسان مقابل اون قدرت خدایانی که تصمیم گیرندن هیچ نیست. این پیشگو نقش بسیار مهم میداره، واسطه بین جهان خدایان و انسان هاست و همه اینها، و به واسطه این نابینایی یک قدرت خاصی در پیشگویی داره. حالا کات بیایم اینجا قرن 20 بابا وانگای معروف که اگه آدم ها سرچ هم بکنن تصویراش هم هست، یک خانوم پیر با چشمان نابینایی که متولد 1911 و وفاتش 1996 بوده. ایشون باز جز آدمایی که بسیار معروفه به این که پیشگویی‌های عجیب و غریب کرده. حالا اون چیزهایی که منتسبه رو اول میگیم بعد میریم به کاوین ببینیم بابا وانگا چیه ماجراش. میگن فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، حمله 11 سپتامبر، سونامی 2004 اقیانوس هند، یا حتی انتخاب باراک اوباما به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده جزو پیشگویی های بابا وانگا بوده. اما طبیعتاً اینا فقط باز همون بحثی که تا الان کردیم، کلی بودن، گنگ بودن، قابل الساق بودن به ماجراهای مختلف، باعث شده که چیزهای مختلفی منتسب بشه بهش. اما این گونه نیست، هیچ گونه از این پیشگویی‌ها به شکل دقیق وجود نداره.
یعنی ببخشید بیونه حرفت میام، یعنی همه اینا زمانی که رخ دادن بعدن به بابا وانگا منتسب شدن دیگه.
اصلا طبیعتاً ما تقریباً هر مثالی میزنیم همینه قاعده، جز این نیست که بعدش منتسب شده که اون اونجا گفته بود که فلان، پس این. حالا بیایید اصلا مرور بکنیم، یه سری پیشگویی ها داره بابا وانگا که اینا اصلا محقق نشدن خیلی به روشنی. مثلا بابا وانگا پیشگویی کرده بوده که اروپا تا سال 2017 به یه بیابان خالی از سکنه تبدیل میشه و ما الان 2025ی، یا مدار زمین در 2023 تغییر خواهد کرد. خب اصلا یک اتفاق اصلا خیلی عجیبه واقعا. تغییر مدار زمین احتمالا به معنی، نمیدونم من سوادم چقدر جواب میده، احتمالا به معنی اینه که ما باید منقرض شیم، باید نابود شیم، یا این تغییر مدار خیلی چیز جدیه.
در کمترین حالتش یک تغییرات اقلیمی وحشتناک رخ میده،
باید اتفاق بیفته. کشت و کشتار عجب و غریب. یا مثلا یکی از معروفترین اتفاقات، میگن مرگ الکسی ناولنی رو، اون منتقد معروف دولت وقت روسیه رو پیشبینی کردی که، یعنی خیلی به این معروف شده. و میدونین تو فضای مجازی وقتی یه چیزی شروع دست به دست شدن، شما بر پیدا کردن ریشش خیلی کار سختی در پیش داری. شما 100 تا سایت رو میدونین، میرین زیر رو میکنین، میگن آره این پیشگویی کرده بود مرگ،
همه از رو هم کپی پیست شده،
ولی هیچ منبعی شما پیدا نمیکنین و اصلا همچین پیشگویی وجود نداره به این معنا. یا حالا الان میگن پیشبینی کرده که 2025 جنگی در اروپا رخ میده که فلان، حالا دیگه به فراخور پیشگویی قبلی شما میتونین تا نه رجوع ببینم تصمیم بگیرین. ولی برای چیزهایی معروف میشن آدم ها که شما راستی آزمایی نمیتونید بکنید. یعنی این مرگ آقای الکسی ناولنی که پارسا فکرم 2024 بود اتفاق افتاد اگر اشتباه نکنم،
یا 23 یا 24 بود.
هیچ ریفرنسی وجود نداره که اصلا اشارهی به این کرده باشه بابا وانگا، و احتمالا باز همون کلیگویی هاییه که منتسب شده به این که برداشت شده یکی از مخالفان مثلا دولت وقت روسیه و فلان و همه این چیزها.
بعد اینا به چه صورت بوده؟ یعنی اینا رو شفاهن میگفته، جایی مینوشته، چیکار
میکرده؟ بابا وانگا خب یه ویژگی که داره، یک زن از دل جامعه است، بسیار خیلی شبیه به مردم.
مال کدوم کشوره؟
بلغارستانه. بله، خیلی شبیه به مردم، با سر و ظاهر بسیار معمولی، یعنی اصلا از طبقات حتی شاید یک کمی نزدیک فرودست جامعه.
بله.
اصلا یکی از چیزهایی که باعث میشه بابا وانگا اینقدر محبوب بشه همین ویژگی هاشه، انگار یه نفری از توی مردم، مثل یک جور، چجوری بهتون بگم، حالا کلمه شاید درست، یک جور پیام‌آور، یه جور کسی که رسالتی داره، از دل مردم داره میاد شبیهشونه. اصلا همین ویژگی بابا وانگا خیلی سمپات کرده جامعه رو باهاش. بابا وانگا به نظر میرسه همش شفاهیه چیزهایی که گفته شده، و احتمالاً اگه مکتوب شده باشه باید توسط اطرافیان مکتوب شده باشه.
یه نکته دیگه میشه بهش اضافه کرد در مورد همین صحبتی که کردی. ببین این مردمی بودنه یک جورایی این افراد رو تطهیر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه ازش استفاده میکنن و میگن ما از قدرتی که داریم برای ثروت اندوزی خودمون استفاده نکردیم، ما انقدر آدمهای فراتر از این زمان و مکانی هستیم، انقدر آدمایی هستیم که داریم در یک چارچوب دیگه زندگی میکنیم که اصلا به فکر مادیات نیستیم، و خیلی از اینها در واقع از این به عنوان یک کردیت و به عنوان یک اعتبار استفاده میکنن.
و به عنوان نکته آخری که حالا راجع به باز بابا وانگا بگم، همین که به هر حال شفاهی همه چیز داره معمولا گفته میشه و این چیزها، بسیار رازآلود، مبهم و کنایی دیالوگ هایی که ازش نقل شده یا باقی مونده، و همین باعث میشه که خیلی قابل تعمیم باشه، یعنی تعمیم پذیر به خیلی چیزها باشه. و بابا وانگا در دوره‌ای که عصر رسانه است، یعنی در سال 96 مرده، اتفاقی که برای بابا وانگا افتاده اینه که خیلی رسانه تقویت کرده جریان دوروبر رسانه ی دوروبر شده، در نتیجه اینا هی چرخیده، هی بالو پر گرفته، میگم در حدی رسیده که گفتن مرگ الکسی ناولنی رو پیش بینی کرده، ولی شما هیچ منبع و هیچ رفرنس، حداقل من شخصا پیدا نتونستم بکنم، و از هر طرفی هم که گشتم هیچ جوابی نبود برای همچین پیشگویی.
حداقل پیشگویی که یه چیزی مینویسن یه مدرکی از خودشون به جا میذارن. این که دیگه اگه شفاهی بوده که دیگه خیلی سخت دنبالش ببین شفاهی گشتن.
بوده حتما که مکتوب شده فرهاد، نمیتونه مکتوب نشده بوده باشه، ولی خود بابا وانگا به هر حال آدم نابیناست و یه نکته بسیار مهم اینه که قهرمان مردمیه و در فرهنگ عامه جامعه جایگاه بسیار بالایی داره. اینا رو اضافه کن به قدرت رسانه در دوره‌ای که بوده، فکر می‌کنم ترکیبش ترکیب قدرتمندی
اصلا باده. خود نابینا بودن هم به طور غریزی برای ما یه حسی رو ایجاد میکنه. ما یه اعتقادی داریم که تا حد زیادی هم درسته که افرادی که نابیناهن حواس دیگه‌شون قوی‌تره، یعنی یه خورده باورپذیری هم برامون ایجاد میکنه.
هم نابینا، هم از طبقه فروده است و هم بی سواد. یک پیرزن بی سواد بوده
و هم در معرض رسانه
ببین یک پکیجیه که بهترین عنوانی که میتونی براش بذاریم و تو هم بهش اشاره کردی، رازآلوده.
بله.
و الان میخوایم در مورد این رازآلود بودن صحبت بکنیم و چرا این رازآلود بودن اینقدر برای مغز ما جذابه. بریم سراغ مبحث رازآلود بودن و اینکه چرا ما اینقدر برامون جذابه. قبلا هم در موردش صحبت کردیم، فکر میکنم بارها و بارها هم در موردش صحبت خواهیم کرد، این داستان مغز عاشق قصه ما. یعنی ما انسانهای هوشمند عاشق قصه ایم. اگر روایتی که داره برامون انجام میشه حالت داستانی و قصه بار باشه بهش گوش میدیم و حواسمون بهش جمع میشه. به خاطر همینم است که خیلی از وقتا ما خاطره خوشی از دوران تحصیل دبیرستان و دانشگاهمون نداریم.
بله.
به خاطر اینکه خیلی از استادا و معلمامون قصه گوهای خوبی نبودن.
واقعا.
اگر قصه گوی خوبی میبودن به نظر من خیلی از مطالبشون میتونست روی ذهن ما تأثیر بیشتری بذاره.
یکی از تکنیک های یادگیری اینه که شما یک چیز رو به صورت روایت
دقیقا. و این که مثلا یه نفر بیاد پای تخته یه سری فرمولای خشکی رو بنویسه، مثلا بیوشیمی درس بده، بدون اینکه اصلا روایتی پشتش باشه، که متاسفانه عموما من خودم یادم میاد زمان تحصیل خود من این شکلی بود، تک و توکی بودن که روایتی صحبت میکردن. یکی از چیزایی که مردم رو از علم یه مقداری دور میکنه اینه که این من نقص رو تو خود علم و مروجین علم میبینم که از روایت دارن فاصله میگیرن، از قصه دارن فاصله میگیرن. و اتفاقا یکی از کارهایی که ما دلمون میخواد که امیدوارم بتونیم توی این پادکست انجام بدیم اینه که لحن رواییمون رو حفظ بکنیم و اون بحثی که داریم انجام میدیم رو در قالب قصه بگیم. خب پس خود نفس قصه خیلی دوست داشتنیه. حالا حسابشو بکنین، این قصه دارای یک بخش هایی باشه که دوست داشتنی ترش هم بکنه، یک جاهایش به شما تعلیق میده، متوجه نمیشین که از کجا اومده، یه جاهایش مثل فیلمای علمی تخیلی با اسطوره آمیخته میشه، یه جاهایش نمیدونین مرحله بعدیش قراره چه اتفاقی بیفته و مثل این کتابای جنایی باید منتظر بمونین که ببینین چی میشه. تمام اینها نمک و فلفل و ادویه های بیشتر و جذابتری هست که داره به اون داستان جذاب اولیه اضافه میشه و هی اینو خوشگلتر و جذابتر و شنیدنی ترش میکنه. بنابراین تکنیک اساسیه پشت بسیاری از این پیشگویی هایی که تا به امروز موندن و ما اسماشون رو داریم تکرار میکنیم، یک روایت، دو رازآلود بودن و جذاب بودنه. هر چقدر که روایت‌های علمی یا در واقع بگم توضیحات علمی کمتر روایی هستن، کمتر هم توش ما ژانر علمی تخیلی و اینجور چیزا می‌بینیم و طبیعتاً اصلاً جذاب نیست برای گوش، این نوع از روایت‌ها فوق‌العاده جذابن. بنابراین این رازآلود بودنه اصلاً در ماهیت داستانه. شما هرگز نمی‌بینید که یک پیشگوی خیلی دقیق و قشنگ گفته باشه که در سال 1403 فلان صد در استان مثلا اصفهان فرو خواهد ریخت و 7450 خانه ویران خواهد شد. کسی که در واقع ادعاش رو داره که این توانایی رو داره که این رو به هر طریقی که من نمیدونم ببینه، خب چرا اینا نمیاد درست بگه؟ چرا همیشه، حتی الان هم گفتم سر نوستراداموس این رو ازش استفاده میکردن که ممکن بود تحت پیگیری کلیسا قرار بگیره، درست. ولی خب الان چی؟
بابا وانگا چرا مبهم باشه؟
چرا بابا وانگا باید مبهم صحبت بکنه؟ اون کی قراره دنبالت بکنه؟ این مبهمه راز جذابیتشه و مغز ما عاشق این جذابیت است.
توی زبان انگلیسی ما واژه amazing داریم دیگه، اصلا ریشش میزه، میز یعنی همون هزار تو، لابیرنت. یعنی ما عاشق این هستیم که یک معمایی رو حل بکنیم، مغز ما عاشق اینه. چرا؟ چون در واقع به بقای ما کمک میکرده دیگه، مغز پاداش میده با یک سری مواد شیمیایی که برای ما ترشح میکنه، به حل معما به ما پاداش میده. ما با همین حل معما اینی شدیم که امروز هستیم، از اون موجود بی ارزش که در طبیعت در ساوانه های آفریقا داشته میچرخیده و خوراک خیلی حیوانات وحشی دیگه بوده، شدیم این. یکی از دلایلش اینه که معما حل کردیم. اما حامد جان، میخوام یه نکته‌ای رو حالا اینجا اشاره بکنم. خیلی از مخاطبای ما شاید فکر بکنن که ما سه نفر اینجا جمع شدیم که بگیم هیچ چیز عجیبی در این دنیا وجود نداره. آیا واقعا اینطوره؟ ما میتونیم راجع به اون چیزایی که میدونیم صحبت کنیم، نه راجع به اون چیزایی که نمیدونیم. خیلی چیزای عجیب تو این دنیا هستن که هنوز دلیلی براش پیدا نکردیم.
بله.
ما نمیخوایم راجع به اونا صحبت بکنیم. اصلا میخوام امروز با هم فرض بکنیم که پیشگویی وجود داره. واقعا آدم‌های شاید هستند، 1%، فرض محال که محال نیست.
بله.
فرض کنیم 1% آدم‌های وجود دارن که خارج از حیطه مکان و زمان میتونن آینده رو ببینن و یک چیزهایی بگن. خب ما می‌خوایم راجع به اون 99% صحبت بکنیم، در واقع یک ابزاری به جعبه ابزار خودمون اضافه بکنیم که فریب نخوریم، فریب اون 99%ی که کلاهبردارن و شارلاتانن رو نخوریم. اصلا شاید اون 1% وجود داره. من خیلی هم استقبال میکنم واقعا اگر اینطور باشه. اصلا دنیای بدون این عجایب دنیای خیلی خسته کننده ایه. ای کاش همه اینها باشه. ما هم دنبالشیم. که باشه. جیمز رندی سالهای سال دنبال این گشت یه نفر بیاد یک مورد غیر عادی بهش ثابت بکنه و 1,000,000 دلارش رو بگیره. متاسفانه پیدا نشده تا این لحظه. شاید بعدم بشه. ما هم امیدواریم بشه. میدونی مثل چی میمونه؟ من خیلی، حالا اینا دوستای نزدیک من میدونن، من تو دوران کودکی توی یه مقطعی اگه از من میپرسیدن دوست داری چه کاره بشی، میگفتم برخلاف اونایی که میخوان دکتر و مهندس بشن، میخواستم شعبده باز بشم. هنوزم خیلی علاقه دارم، فکر کنم یکی دو نمونه برات اجرا کرده باشم. ما پول میدیم میریم تا یک شعبده باز فریبمون بده و این خیلی برامون جذابه. امیز میشیم، شگفت زده میشیم از کاری که میکنه. و من همیشه میگم وقتی خودم مثلا یک حرکتی رو انجام میدم برای کسی و میبینم طرف داره زرنگ بازی میخواد در بیاره ببینه من چی کار کردم، میگم لذت تو ببر. چی کار داری من چجوری این حقه رو، معلومه که من حقه زدم، ولی از این حقه لذت ببر. چی کار داری که من چجوری این کار رو انجام دادم؟ ولی ما به پیشگو و فالگیر پول نمیدیم که فریبمون بده، پول میدیم که واقعیت رو به ما بگه. اینجا میخوایم فریب نخوریم. اون داره از یک سری از خطاهای شناختی، از یک سری مغالطه ها، از یک سری سوگیری ها استفاده میکنه و تکنیک های روانشناختی که ما رو فریب بده. ما نمیخوایم، ما به شعبده بازه این اجازه رو میدیم که این کارو برامون بکنه، پول میدیم که ما رو فریب بده. اتفاقا از همین تکنیک ها هم استفاده میکنن شعبده بازا. الان شعبده بازی یه علم شده واسه خودش و از همین جدیدترین یافته های نوروساینس، علوم اعصاب استفاده میکنن تا جدیدترین روش های شعبده بازی رو کشف بکنن و برای ما اجرا کنن و این برای ما لذت بخشه. ولی میخوایم با همین ها آشنا بشیم که ببینیم اونی که میخواد ما رو فریب بده و ما نمیخوایم فریبمون بده داره چی کار میکنه.
یه نکته ای رو من میخواستم اضافه بکنم و اون اینه که خلاصه ی حرف فرهاد، اگر اشتباه نفهمیده باشم، اون قسمتیش که قبلا هم اینو گفتیم، اون قسمتیش که برای سرگرمیه، به قول حالا بچه‌های امروزی برای فان هست، هیچ اشکالی نداره، خیلی هم میچسبه، خیلی هم جالبه. ولی حواسمون باشه اگه واقعا داریم روش تصمیم‌های مهم زندگیمون رو میگیریم، دیگه از سرگرمی خارج شده.
تامه جان داریم میگیریم دیگه. من در مورد سر اپیزود قمر در عقرب، حالا پرانتز داریم باز میکنیم، من در فضای مجازی دوستانی از دوستان از که خودم دیدم که چند روزی رو مثلا که گفته بودن قمر در عقرب است، یادم تو همون مقطع، و اینا میگفتن که وای استوری کردن ما فلان تصمیم رو گرفتیم و خدا کنه که اشتباه نکرده باشیم. اصلا در موقعیت این نیستم که بگم اونا رو قضاوت کنم، اما من نگرانی آدم ها، من اضطراب وجودی آدم ها رو دارم درک میکنم و میگم ببینید تا چه حد میشه از این استفاده کرد. ما به اندازه کافی المان ها و عوامل اضطرابزا دورمون داریم و حالا وقتی یه چیزی میاد اینو تشدید میکنه، 5% امنیت، نمیدونم بگم 5 هم حتی شاید عدد بالاییه، اونم به نظر میرسه به لحاظ روانی داریم از دست میدیم این امنیت ذهنی.
دقیقاً، حالا موضوع خوبی رو اشاره کردی. اتفاقاً تو اپیزود اول راجع به اثر پیگمالیون و اثر گالم گفتیم که یه مثال خوبی هم از زندگی خودت زدی عامر جان در مورد اثر پیگمالیون، که یه معلم فقط به صرف این که بهت اعتقاد داشت که شاگرد خوبی هستی، عملاً شاگرد خوبی شدی
که شاگرد بدی بودن.
یه اثر مثبت و منفی میتونه داشته باشه برای ما، اینو باید مراقب باشیم. مثلا میگم اگر یک نفر به من بگه که تو به زودی توی کارت یه اتفاق خوبی میفته، من ممکنم هست واقعا به خاطر همین موضوع حس خوبی بگیرم و یه خورده حواس جمع‌تر تو محیط کار باشم، فرصت‌های شغلی رو بقاپم و دقت بیشتری تو کارم انجام بدم و واقعا اون اتفاق خوبه بیفته. برعکسش هم هست. مثلا اگه یه نفر بگه تو قراره که با شریک عاطفیت به یه مشکلی بخوری، خود به خود ممکنه توی صحبت کردن هم باهاش آروم آروم احساس کنم آها این همونه و عملا اون اتفاق بیفته. حالا ما یک بحثی داریم بعدم بیشتر بازش میکنم، پیشگویی‌های خود تحقق بخش، یعنی به صرف اینکه پیشگوییش بکنی اتفاق میفته، در حالی که اگر راجبش صحبتی نشه هیچ اتفاقی نمیفته، که مثالای جالبی هست، حالا در ادامه راجبش صحبت میکنیم.
خب من برم سراغ بحث بسیار داغ سلبریتی های پیشگویی در حال حاضر در فضای مجازی در جهان. من یه تعدادی آدم پیدا کردم، سرچ کردم، راجبشون خوندم و همه این چیزها. حالا امیدوارم تبلیغ محسوب نشه براشون، ولی میخوام نام ببرم و راجب چند تاشون حرف بزنم خیلی کوتاه و بعد، ولی یه نکته دارم که خیلی احتمالا وقتی بخوام اونو بگم رگ گردنم میزنه بیرون، چون خیلی منو تحت تأثیر قرار داد. مثلا ما یک کسی رو داریم به اسم براندون بیکس. این آدم میگن که ترور دونالد ترامپ رو پیشگویی کرده بوده و پیشبینی کرده بوده و همه این چیزها. به نظر میرسه که میشه به این سناریو اینطوری نگاه کرد که پیشبینی احتمال ترور یک سیاستمدار انقدر در پیک اتفاقات خیلی باز نباید چیز خیلی غریبی باشه. پیر پائیسیوس رو داریم که به نوستراداموس یونانی در واقع معروفه، که در فضای مجازی باز این آدم هم خیلی برو داره و آشفتگی در خاورمیانه رو مدام داره پیشگویی میکنه، که من به نظرم میرسه که
شیره رو خورد و گفت شیرین است.
بله بله، شما خاورمیانه رو از دورم اینطوری یه نگاهی هم بندازی به نظر میرسه که خیلی پیچیده نیست پیشگویی کردن.
ببین تقریبا 12,000 ساله که تو خاورمیانه جنگه.
اصلا
اگه کسی صلح رو پیشگویی کرد در خاورمیانه باید
حالا یه نقدی که به ما وارد کردن در فضای مجازی و یا کست باکس و این برنامه، گفتن که چرا مثلا مسخره میکنید و اینا. باور کنید این خنده ها خیلی وقتا صرف اگه ما جاهای تمسخر هست، ولی یه جایی واقعا تمسخر نیست. این که شما میگید خاورمیانه آشفته، آخه لعنتی خاورمیانه غیر آشفته رو میشه به من نشون بده شما واقعا؟ من ببینم کجاست.
اگر مثلا گفتی جزایر تونگا در اقیانوس آرام به هم میریزه، من اونجوری برام خیلی جالب تره.
ولی خاورمیانه آشفته، مگه غیر آشفتش هم داشتی مثلا در طول تاریخ؟
هیچ وقت.
ابو علی شیبانی رو داریم، بازی پیشگوی معروف عربه، که این آدم پیشبینی کرده بود که کریس رونالدو تا پایان 2024 میمیره، ستاره پرتغالی، و طرفداراش هم خیلی عصبانی شده بودن. حالا فعلا که زنده است آقای رونالدو. فائقه شیخ علی که باز حالا بگذاریم ازش، یکی که خیلی معروفه لیلی، یا بعد بگیم لیلی یا بعد بگیم لیلی عبداللطیف، لیلی بعد بگیم،
هر دو رو میگن
احتمالاً. این خانوم خیلی معروفه دیگه، به محض اینکه سرچش کنید ویدیوهاش میاد بالا، راجع به ایران، راجع به اصلا حتی حیات سیاسی ایران، کشورهای مختلف، همین الان لایف در مورد 2025 داره همینطوری پیش بینی و پیشگویی میده، این اتفاق میفته، اون اتفاق میفته و فلان، و خیلی هم معروفه. و حالا جالبه بهتون بگم که موارد نقض شده این خانوم که اینقدر الان واقعا میتونم بگم ابر سوپر استار پیشگویی جهان حال حاضره، خانم عبداللطیف، ایشون پیش بینی کردن که بشار اسد در قدرت باقی میمونه، بشار اسد صعود کرد، ایشون پیش بینی کردن که خدمات اینترنت جهانی قطع خواهد شد، در 2024 اتفاق نیفتاد، یک سانحه بزرگ هوایی پیش بینی کرده بودن. آخه اصلا یعنی چی یک سانحه بزرگ هوایی؟ خب معلومه که حتما سانحه هوایی وجود داره، یک سانحه بزرگ هوایی این، و از جمله همه این ماجراها. اما من بحثمو ببندم، حالا امیدوارم میگم جنبه تبلیغی نداشته باشه، ولی اشکال نداره، ما باید نمونه رو معرفی کنیم، حتی اگه آدم ها تحریکش هم برن سرچ کنن تحت ببخشید یکی رو انداختم، یک آقای به اسم آرش ایرانی پیشگویی که الان به نظر میرسه که صفحه با 400 و فلان کا فالوور، و حالا تحلیل میکنه راجع به اقتصاد، سیاست، آینده ایران و همه این چیزها. یکمی برای من تکان دهنده است، رفتم دیدم حتی دوستان خودم دارن یه سری فالوش میکنن. من دارم اینو بگم و من سانسوری رو خودم نه، من حس شخصیمو دارم میگم، چه اشکال داره، من دارم موزمو میگم، اونا هم تو هم موزشونو بگن. اینجا اونجایی که رگ گردنم میخوام یه لحظه بزنه بیرون و بگم که چیزی که من رصد کردم تو اکثر اینها به اشتراک، دستکاری جدی روانی مخاطبینشونه، با زبان تند، با تهدید، با احساس ایجاد مطلق احساس عدم امنیت، تمام مدت دارن وعده اتفاقات ترسناک میگن، ما گفتیم فلان، دیگه خودتون میدونید، دیدین گفتم فلان شد، دیدین فلان شد، دیدین فلان شد، برین دنبال کارتون. اصلا یک ادبیات تکان دهنده، ایجاد رعب و وحشت، ایجاد اضطراب در مخاطب، پولتون داره میریزه، دلار این میشه، آینده سیاسی ایران این میشه، اون میشه. بابا جان تو اصلا نیازی به این نیست پیشگو باشی، تو فقط کافیه در جامعه ایرانی ببینی شرایط مثلا مردم به لحاظ روانی، اقتصادی، اینور اونور مسئله دارن، درگیرن، دنیای پرآشوبیه، اونور در امریکا اون اتفاقات داره میفته اونور، و تو فقط کافی اینا رو بچینی کنار هم و بخوای اینا رو بچسبونی به هم و بریزی رو سر مردم و این فشار روانی بهشون تحمیل کنی. مردم، مخاطبا، قربونتون برم، فحواستون به میزان دستکاری روانی، ادبیات اینا، اینکه چجوری حمله دارن میکنن بهتون، هجوم میارن، تحت اضطراب و فشار قرارتون میدن و شما فقط کافی 3 دقیقه 4 دقیقه خودتون رو ول کنین یا ببینین باختین بازی رو به اینا، و میگه وای آره زنگ بزنم مثلا به عباس و اصغر و علی بگم این میگه فلان. این انقدر منو ناراحت کرده که اصلا تصمیم گرفتم خیلی شخصی و احساسی راجبش حرف بزنم. آگاه باشین چی کار دارن میکنن باهاتون.
یه نکته ای رو من اضافه بکنم به این داستان که ماها چقدر آمادگی اینو داریم که تحت تأثیر این حمله های روانی قرار بگیریم. خیلی عجیب و غریبه. بازم در مورد خودمه. من یه بار اینو رو خودم آزمایش کردم. زمانی که دانشجو بودم با آگاهی قبلی تصمیم گرفتم به مدت 10 روز یا یه هفته یادم نیست فقط صبح تا شب کانال فاکس نیوز آمریکا رو نگاه کنم. فاکس نیوز برای کسایی که کمتر مطلع هستن یه کانال راست افراطی آمریکاییه، به شدت راست افراطیه.
داستان مال ترامپ دیگه.
بله. داستان مال سال 2002-2003 زمانی که 11 سپتامبر رخ داده، حالا آمریکا داره به افغانستان و به عراق داره لشکرکشی میکنه. من میخواستم ببینم اگر من به مدت 10 روز فقط فاکس نیوز گوش بدم تحلیل من نسبت به واقعیت دنیا عوض میشه یا نمیشه. البته چون خودم هم آبجکت بودم هم سابجکت بودم یه مقداری خب توش به هر صورت مشکل داره، ولی انجامش دادم. باورتون نمیشه من بعد از این آزمایش تردیدی نداشتم که هر شب ممکنه به ایران حمله بشه. یعنی وقتی که به خانواده‌ام تلفن میکردم به مادرم اینا میگفتم غذا ذخیره بکنید، حمله قریب الوقوع به ایران نزدیکه. جوری هم که فاکس نیوز تیتر میزنه با یک مارش نظامی شروع میکنه و بعد مینویسه که خبر فوری، مثلا لحظات دیگری ناو هواپیمابر نمیدونه ابراهام لینکن وارد فلان جا شد و حمله قریب الوقوعه. با اینکه میدونستم که این کانال یک کانال راست افراطیه، کاملا ترسیده بودم. تا آرام آرام از فضای آزمایشی اومدم بیرون. میخوام اینو بگم، حتی منی که به عنوان مشاهدگر واردش میشم رو مسر میذاره، چه برسه به کسی که اصلا این مسئله رو هیچ دانشی در موردش نداشته باشه.
حامد، فکر میکنی مگه غیر فنی و غیر علمی این اتفاقات میفته توسط همه؟ مگه فکر میکنی اینا روانشناس ندارن؟ مگه فکر میکنی اینا بررسی نمیکنن، فاکتورا رو نمیکشن بیرون، المانای تاثیرگذار رو بررسی نمیکنن؟ اینا استفاده میکنن از همه اینا، چه آدم این ور باشه چه آدم اون ور باشه. حواسمون باشه یه مدیریتی داره صورت میگیره روی این بلایی که سر ما میاد.
نکته خوبی رو راجع به استراب به خصوص هر دو عزیز مطرح کردین. من میخوام یه مثال خیلی عامیانه تر و خیلی ملموس تر بزنم تو زندگی ها. خیلی ها رو دیدید که میگن که فلانی چشش شوره. دیدین؟ ما یکی رو داشتیم که معروف شده بود، حالا به یه دلایلی معروف شده بود، میگفتن این چشش شوره. بدون استثنا وقتی می اومد تو خونه ما، انقدر همه استراب می گرفتن که یه چیزی از دست یکی می افتاد می شکست و می گفتن دیدی. و این بازخورد داره دیگه، یعنی باز هم به دلیل همون اتفاقه باز بیشتر این طفلک معروف می شد به این که چشش شوره. حتی یه دفعه نشسته بود کنار من، من تازه ماشین خریده بودم و واقعا تصادف کردیم، من انقدر استراب گرفته بودم همون لحظه که تعریف کرد از ماشین من، یه 5 دقیقه بعد ما تصادف کردیم. یعنی قشنگ اون اثر استراب رو روی آدم میذاره. اینا اصلا چیز عجیب و غریبی نیست و به طور خودآگاه و ناخودآگاه این اتفاقا میفته.
خب حالا برای اینکه یه جنبندی جذابی هم کرده باشیم از این اپیزود چهارممون که بیشتر در مورد پیشگویی ها و اینا صحبت میکردیم، میخوام یک داستان خیلی دردآوری رو تعریف بکنم از تبعات یکی از این پیشگویی ها. ما میخوام با شخصیتی آشناشیم به نام آقای جیم جونز. تو دهه 50 و 60 میلادی توی ایالات متحده داره زندگی میکنه، خانواده خیلی فقیری داره. اول میره سراغ کلیسای کاتولیک و بعد یه مقداری شروع میکنه از کاتولیک انشعاب دادن و یواش یواش کلیسای خودش رو درست میکنه به نام کلیسای مردم و شروع میکنه به جلب توجه بسیاری از اقلیت‌هایی که اون موقع توی آمریکا زندگی می‌کردن. یادمون باشه دهه 50 و 60 میلادی دهه جنبش‌های برابری‌خواه هستش. هم جنبش‌های درباره سیاه‌پوستا، هم جنبش‌های در مورد اقلیت‌های سرخ‌پوستی که حقشون برای دهه‌ها ضایع شده بود و هم جنبش‌های فمینیستی و جنبش‌های زنان. دهه هیپیاس اگر که حالا توی فیلم‌ها دیده باشین، دهه‌ای که همه دارن میگن که جنگ‌ها رو تموم بکنین، بریم صلح، بریم آشتی. و این چرچ آف پیپل یا کلیسای مردم دقیقاً دست می‌ذاره روی همین نابرابری‌های نژادی و جنسیتی و شروع می‌کنه به جذب مخاطب. آدمای خیلی معروفی هم میرن سمتش. نمیدونم شما ها هیچ کدوم فیلم میلک رو اگر دیده باشین که داستان زندگی هاروی میلک هستش، خود هاروی میلک یکی از کسانی بوده که به این کلیسا میپیونده. یواش یواش طرفداران این فرقه زیاد میشن و اینا میرن توی سان فرانسیسکو، توی کالیفرنیا و شروع میکنن دار و دسته خودشون رو درست میکنن و این آقای جیم جونز هم تبدیل میشه به یه جوری حالت پیامبرشون. اینا بعد از مدتی شروع میکنن اون منطقهی که در زندگی کرده بودن رو حصارکشی میکنن، ورود افراد متفرقه قدغن بوده و آرام آرام وارد یک کشمکش میشن با پلیس محلی و پلیس فدرال آمریکا. کار بالا میگیره و آقای جیم جونز ما تصمیم میگیره که با پیروانش بره یک شهر یوتوپیایی آخر زمانی مربوط به خودشون رو در یه جای دیگه دنیا درست بکنه. میره به گویان، کشور گویان، و شهری رو تأسیس میکنه به نام جونز تاون، به اسم فامیل خودش. و تو این شهر شروع میکنن اون عقاید خودشون رو منتشر کردن. تأکید میکنم، عقاید عموماً عقاید خیلی برابری خواه و مترقی و جالب و جذابی هم هستش و بنابراین افرادی هم که دارن جذبش میشن افرادی هستن که از طبقات فرودست جامعه هستن، حقشون سرکوب شده، خیلیشون سیاه پوست بودن اساساً. دولت گویان شروع میکنه یه مقدار کنکاش کردن که آقا شما کی هستین، دارین چی کار میکنین و اینا، زورش نمیرسه. چند تا از سناتورهای آمریکا میان برای بازدید از این شهر یوتوپیایی. درگیری نظامی در میگیره و چند تا سناتور کشته میشن و یکی از سناتور هم 4 تا گلوله میخوره، یه خانمی بوده که زنده میمونه. تا اینجای کار چیز خیلی عجیب و غریبی نیست، ما از اینجور فرقه ها و از اینجور نهله ها خیلی جاها داشتیم. شاید بعدن تو اپیزودهای بعدی فرصتی بشه مدل ایرانیش هم بهتون بگم که همین الان در استان قزوین وجود داره همچین جایی. بگذاریم. آقای جیم جونز پیشبینی میکنه که جهان در حال پایان یافتنه و یک هولوکاست هسته‌ای جهان را از بین خواهد برد و این اتفاق در نوامبر 1978 داره رخ میده. اینها مراسم بزرگی میگیرن و تصمیم میگیرن قبل از اینکه اون هولوکاست هسته‌ای بخواد رخ بده، اون فاجعه اتمی، بیان و همشون به صورت دست جمعی زودتر از این دنیا خداحافظی بکنن. اینها یک نوشیدنی رو آماده میکنن که آغشته به سیانور بوده و 900 نفر با همدیگه خودکشی میکنن. از میان این 900 نفر فقط 300 تاشون بچه کوچیک بودن. فردا صبح که مقامات دولت گویان میان اینجا نگاه میکنن، میبینن که پرنده پر نمیزنه، هیچ صدایی از هیچ کس نمیاد. وارد میشن و فقط با اجساد روی زمین مواجه میشن. تک و توک افرادی بودن که از اون مراسم جا مونده بودن و زنده مونده بودن و این قبل از 11 سپتامبر بزرگترین کشدار بر مربوط به شهروندان ایالات متحده در یک نقطه ای از جهان محسوب میشده. 900 نفر با همدیگه انقدر باور داشتن که جهان پایان خواهد یافت بر اساس پیشگویی های یک نفر دیگر که حاضر شدن جان خودشون رو بگیرن، یعنی تردیدی در این نداشتن که اتفاق خواهد افتاد. این تنها مثال نیست، مثال های فراوانی ما در ژاپن داریم، در مکزیک داریم، در نقاط مختلف دیگه دنیا هم داریم که افراد به صورت دست جمعی با باور اینکه دنیا تمام خواهد شد به عمر خودشون پایان دادن.